دارم همیشه 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 دعای خیرش پشت سرم باشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم، ممنونم. بریم برگردیم بازی چند تا پیام صوتی پخش کنم. درود به شما، نماز روزهاتون قبول باشه، در خدمت شما این. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام، عصر بخیر. طاعات و عبادت شما قبول درگاه حق باشه. حقیقتاً شفافیت اونجایی برای من نمود پیدا می‌کنه که من در مورد یک موضوع ابهام و سوالی دارم، هرچند به هم راست هم گفته باشن، ولی خب یک سری حفره‌هایی در ذهن من راجع به این موضوع. و با توجه به این من میتونم بگم حلقه دوستان نزدیک من با اینکه کم جمعیته ولی شفاف و زلال، و من نمیتونم واقعا بینشون انتخاب کنم که دیگه کی از همه شفاف‌تره. حداقلش اینه که حتی اگر سوالی برام پیش بیاد میدونم که دستم بازه، میتونم ازشون بپرسم و به اون شفافیت لازم برسم. همین. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من فرنیا عباسی هستم، دستمند شما.
خیلی متشکرم خانم فرنیا عباسیان. بریم برگردیم.
بیکاری عشق بالاترین و بهترین نوع بیکاری است که تازه در وقتی بیکار شد وقت کار عشق میرسه. آدم که ذات گرفتاری داره که اصلا کار عشق نمیتونه بکنه. این که حافظ میگه که دلن در حسن لیلی بند و کار عشق مجنون کن، که عاقل را زیان دارد مقالات خردمندی. این مقالاتی که ما بخونیم دانشمند بشیم، اینا رو ولش کن، برو دنبال عشق و عملا بیا وارد جرگه عشق شو. فت خلی فی عبادی و خلی جنتی، بیا در جرگه بندگان حق وارد بهشت شو.
بیا تا عاشقی، بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی، بیا تا از سر
ما آینه ایم، هر که در ما نگرد هر نیک و بدی که بیند از خود بیند.
دختر شینا، برگرفته از خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجیر. خاطر نگار بهناز زرابیزاده. راوی زهرا روستا. قسمت سوم. روزها پشت سر هم می آمدند و می رفتند. گاهی صمد تون تون به سراغم می آمد و گاهی هم ماه به ماه پیدایش نمی شد. اوضاع مملکت به هم ریخته بود و تظاهرات ضد شاهنشاهی به روستاها هم کشیده شده بود. در نبود صمد گاهی او را به کلی فراموش می کردم، اما همین که از راه می رسید یادم می افتاد انگار قرار است بین من و او اتفاق بیفتد و با این فکر نگران می شدم. چند روزی بیشتر به عید نمانده بود. مادرم شام مفصلی پخت و فامیل را دعوت کرده بود. همه ی روستا مادرم را به کدبانوگری می شناختند. دست پختش را کسی توی قایش نداشت. از محبتش هیچ کس سیر نمی شد. به همین خاطر همه صدایش می کردند شیرین جان. یک شب خدیجه من را به خانهشان دعوت کرد. زن برادرهای دیگرم هم بودند. برادرهایم به آبیاری رفته بودند و زنها هم فرصت را غنیمت شمرده بودند برای شب نشینی. موقع خواب یکی از زن برادرهایم گفت قدم برو رخت خوابها را بیاور. رخت خوابها توی اتاق تاریکی بود که چراغ نداشت، اما نور ضعیف اتاق کناری کمی آن را روشن می‌کرد. وارد اتاق شدم و چادر شب را از روی رخت خواب کنار زدم. حس کردم یک نفر توی اتاق است. میخواستم همونجا سکته کنم. از بس که ترسیده بودم. با خودم فکر کردم حتما خیالاتی شدم. چادر شب رو برداشتم که صدای حرکتی رو شنیدم. قلبم میخواست بایستد. گفتم کیه؟ اتاق تاریک بود و هرچه میگشتم چیزی نمیدیدم. منم، نترس، بگیر بشین، میخوام باهات حرف بزنم. صمد بود. میخواستم دوباره در بروم که با عصبانیت گفت باز میخوای فرار کنی؟ گفتم بشین. اولین باری بود که عصبانیتش رو میدیدم. گفتم تو رو به خدا برو، خوب نیست، الان آبرون میره. میخواستم گریه کنم. گفت مگه چی کار کردیم که آبرمون بره؟ من که سر خود نیومدم، زن برادرات میدونن، خدیجه خانم دعوتم کرده، اومدم که با هم حرف بزنیم. ناسلامتی قرار ماه بعد عروسی کنیم، اما تا الان یک کلمه هم حرف نزدیم. من شدم جن تو بسم الله، اما محال قبل از اینکه حرفمو بزنم و حرف دل تو رو بشنوم پای عقل میام. خیلی ترسیده بودم. گفتم الان برادرام میان. خیلی محکم جواب داد اگه برادرات اومدن من خودم جوابشونو میدم، فعلا تو بشین و بگو منو دوست داری یا نه. از خجالت داشتم میمردم. آخه این چه سوالی بود؟ توی دلم خدا رو شکر میکردم که توی اون تاریکی درست و حسابی نمیدیدمش. جواب ندادم. دوباره پرسید قدم. گفتم منو دوست داری یا نه؟ این که نشد هر وقت منو میبینی فرار میکنی. بگو ببینم کس دیگه یا دوست داری؟ وای نه نه به خدا، این چه حرفیه، من کسی رو دوست ندارم. خندش گرفت. گفت ببین قدم جان، من تو رو خیلی دوست دارم، اما تو هم باید منو دوست داشته باشی. عشق و علاقه باید دو طرفه باشه. من نمیخوام از روی اجبار زن من بشی. اگه دوستم نداری بگو، باور کن بدون اینکه مشکلی پیش بیاد همه چیزو تموم میکنم. همونطور سر پا ایستاده و تکمو به رخت خواب داده بودم. صمد روبرون بود. توی تاریکی محو میدیدمش. آهسته گفتم من هیچ کسی رو دوست ندارم، فقط از شما خجالت میکشم. نفسی کشید و گفت دوستم داری یا نه؟ جواب ندادم. گفت میدونم دختر نجیبی هستی، من این نجابت و حیاتو دوست دارم، اما اشکالی نداره اگه با هم حرف بزنیم. اگه قسمت بشه میخوایم یه عمر با هم زندگی کنیم. دوستم داری یا نه؟ جواب ندادم. گفت جون حاج آقا جوابمو بده، دوستم داری؟ آهسته جواب دادم بله.
عرصه مناجات
عاشقی امام زمانی محبوب،
در این ماه باران رحمت می‌بارد،
امام زمانی محبوب،
باران لطف و مهربانی،
امام زمانی محبوب،
باران بخشش و چشم پوشی. این ماه بارانی ترین ماه است.
جوان ماه
قبول باشه انشالله. از همه تون به خیر و نیکی انشالله و به فزونی بخشی خدا. یه مهمان خیلی خیلی جالب داریم، جناب حاج آقای فضلی، که من اجازه میگیرم که اول سلام کنم خدمت شما. حاج آقای فضلی سلام.
و علیکم السلام و رحمت الله.
تا عطا قبول انشالله. سلامت بشین. قربون شما بشم. سلامت بشین.
سایر عوامل پرکار و پرتلاش تاعت قبول باشه و اعتماد دعای خیلی دارن از همین.
سلامت بشید انشالله. حاج آقای فضلی من گفتم بعد از سلام علیک از خودتون خواهش کنن، چون شغلی رو که حالا قاعدتا یکی از زحمتایی که شما میکشید از اون شغلای جالبه، یعنی از اون شغلایی که آدم درگیر آدمها و موقعیتای خیلی جالب و موقعیتای خیلی خاص میشه، بفرمایید که این زحمتی که ما امروز به بهانه اون مزاحمتتون شدیم این چند دقیقه رو چی هستش؟
خواهش میکنم. هر زن به حضور، حالا حسن زن شما و همکاران گرامی شما
برنامه
زیبای جوان ماه.
بله 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 بله
یا خوب. و چه اسم با مسمایی رو هم برگزیدید.
سلامت باشی.
عرض نظرتون حقیق خب ساله ها در همه به اصطلاح عقد ازدواج گام برداشته و با افتخار همچنان این توفیق رو دارن که در نظر خیلی کثیر جامعه مخصوصا نسل جوان باشم با افتخار.
بله دیگه
بالاخره ساله هاست که کار ثبت عقد ازدواج
خیلی عالی
زوج جوان از برای ازدواج من در خدمتتونم.
تا الان حضور ذهن دارید که مثلا تو این سالهایی که زحمت کشیدید چند تا سفره عقد و پایشون بودید و خلاصه بلحه رو گرفتی؟
بله عرضم به حضور حالا چه به قول خودمون غیر رسمیش که حالا محرمیت به قول معروف کوچه و بازار که هم موقته و چه خب دائم خب زیاده، شاید عدد از دستش از دستم در رفته باشه. واقعی
چند سال آجا؟
ازم به حضورتون حول و حوش الان بخوام دقیق خدمتون بگم یه 16-17 سال.
ماشاءالله ماشاءالله. خب آره دیگه حسابش دستون در رفته، طبیعیه. آقا من یه سوال غیر معمول بکنم. این خونچه عقدی که خلاصه هر چیزی که هم یه نمادی هستش اون وسط، حتما خب برسات شما توجه کردید بشه، این آینه هم اون وسط چی میگه؟ قرار چیکار کنه؟ نماد چی باشه؟
بله ببینید، حالا سوال خیلی خوبی هست و اتفاقا این سوال از اون ده سوالهایی که کمتر کسی ممکنه داشته باشه از کسی مثل این بنده که
سلامت
سالها ذوبه در این کارم و با این تجربه اندکی که به دست آوردن.
سلامت باشی، خدا خیرتون. فقط حاج آقای فضلی چون فرصتمون خیلی کمه استدام این هستش که سریعتر بفرمایید، ممنون میشم. آره میترسم که بنده کافی نتونیم از مسئله تستم.
آینم اگر نبود از نظر فقهی و شرعی الزامی نداره.
حالا
عقد یا عرضم به حضور پیوند ازدواج با صیغه صحیح و شرایطش در واقع کامل میشه. آینه فقط یه نماد فرهنگی هست.
آقا مثل هفت‌سین که اگر نباشم بر صورت سال تحویل میشه، اینم همونه خب. ولی در عین حال وقتی که هستش هر کدوم نماد یه چیزی هست.
بله.
بله
خب پیامش ساده است، زندگی مشترک وقتی زیباست که نور اخلاق و ایمان درش باشه. جناب دست آبادی عزیز، آینه تصویر رو میده و نور معنا رو.
جالبه.
بله
جالبه. میتونه آقای فضلی نماد از این هم باشه که حالا که خانوم آقا قرار هستش که ما همدیگه باشن، نسبت به همدیگه آینه باشن، نسبت به همدیگه صادق باشن، نسبت به همدیگه خوبی و بدی رو صادقانه منعکس بکنن.
فلسفه نگاه اول در آینه جناب نصرآبادی عزیز، شاید اینم یه سوالی باشه از خیلی سوالهای در این رابطه.
بله
خیلی پیام لطیفی داره، یعنی از امروز تصویر منو تو کنار هم تعریف میشه، منظور تصویر زوج هست، عروس خانم و آدومات.
بله
که
بله.
قرآن هم میفرماد و جعل بینکم مودت و رحمت.
بله
مودت و رحمت یعنی تصویر دو نفر در یک قاب.
بله
این میشه او آینه ای که حالا میشه ازش
جالب بود
برداشت کرد.
میشه خواهش کنم به عنوان آخرین جملاتی که از محضرتون استفاده کنیم، شما از زبان اون آینه‌ای که در خونچه عقد دفترخانه‌تون هست، مرکز ثبت ازدواجتون هست و خب طبیعتاً مثل خود شما ازدواج‌های مختلفی رو وقت‌های مختلفی رو تجربه کرده و دیده، از زبان این شیعی که به هر صورت شاهد همه اتفاقات بوده، به این دختر پسری که الان هر کدوم از رفقای همراه جوان ماه میتونن باشن، اگر توصیه‌ای بکنید ممنون میشم و این هم به عنوان خداحافظی صحبتمون باشه.
عرضم به حضورتون خیلی ساده میخواد بگه شفاف باشین تو کار.
آها
اگه چیزی رو نمیپسندی صادقانه بگو، اگه خطا کردی اول خودتو ببین. آینه یعنی چی؟ یعنی قبل اینکه من بیام همسر رو نقد بکنم خودم رو اصلاح کنم. جناب نصرآبادی عزیز
بله بله
گفت که یه چیزی بگم خیلی جالبه، حالا لبخند رو به لبم میاره، اما اما خیلی قابل تحمل جناب نصرآبادی عزیز، شنوندگان محترم هم خب قاطبهشون جوانن، رادیو هم جوانه و برنامه هم ماشاءالله پر مخاطب.
سلامت باشه، مشتاقی بشنوید.
بله، اگه آینه بشکنه آیا زندگی هم میشکنه؟ یکی سوالی داره یا شاید همچین سوالی باشه.
خوب.
نه، زندگی با شکستن آینه نمیشکنه ها، با شکستن احترامه که میشکنه. آینه شیشه است جناب نصرآبادی عزیز. زندگی دله، مراقب دلها باشه.
عالی عالی، دستون درد نکنه. یه دعا بکنید برای همه بچه‌ای که در آستانه
هستن. می‌کنم دعا که چرس کنم، این رو بگم جنبندی و حالا تو دل کار هم حرف هم دعا هست. آینه در عقد یک شیشه ساده نیست، یادآور اینه که زندگی مشترک بدون صداقت و نور تصویر زیبا حتما نخواهد داشت. امیدوارم زوجهای جوانی که اومدند و خلاصه همو پیدا کردن، انشاءالله بتونن همانطوری که لحظات شیرین رو حین عقد داشتن، انشاءالله با عمل کردشون بتونن این زندگی رو شیرینیش رو تا پایان با پسین عمر انشاءالله. از حالا میگم اگه 20 سالشون و 25 سالشون کمتر یا بیشتر، انشاءالله از خدا 120 سال عمر با عزت میگیرن در کمال صداقت، اخلاق نیکو، احترام متقابل، درک متقابل همو بفهمن. بله زندگی جناب سختی داره، کم و کاست توش هست. ما خودمون آقا از صفر شروع کردیم، الان به حمدالله با تلاشی که داشتیم، با همتی که داشتیم، تونستیم خودمون رو برسونیم به یه نقطه‌ای که الحمدالله آبرو حفظ هست. امیدواریم که آبروی همه اونایی که زندگی تشکیل دادند به سلامتی با عقل معاشی که دارن حفظ بشه انشاءالله.
انشاءالله، قربون دستتون، ممنون ازتون آقای فضلی عزیز، عاقد محترم و ایام بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم از خواهرمون خانم حسنزاده.
بله، زحمت ارتباطی کشید.
از حسن زن و دعوتتون
ممنون. سلامت باشین، ممنونم ازتون.
التماس دعا دارم تو شبای
قربون شما بشم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی مخلصیم، شبتون بخیر، جوان ماه شبکه جوان. خیلی متشکرم هم از همراهی شما، هم از محمد نصرآبادی به خاطر این بخش گفتگوی خیلی جذاب و دلچسب و آموزنده. بریم سراغ همکارمون سرکاخون مصفاق تبار که به نمایندگی از مردم استان مازندران در برنامه ما حضور دارن. خانم مصفاق تبار، توی این بخش اگه موافق باشید ما رو با مساجد و بقعه های متبرکه استان مازندران آشنا بکنید.
خیلی متشکرم، درود بر شما و درود دوباره بر همه شنوندگان عزیز و ارجمند. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. خوشحالم که در برنامه جوان ما حضور دارم و گوشه ای از آیین، رسوم و اماکن دیدنی و مذهبی استان مازندران رو معرفی میکنم. هر شهر و استانی در واقع ظرفیت های خودش رو داره، ایران پهناور این پتانسیل رو داره، ولی خب ما به گوشه ای اشاره میکنیم. به مسجد اشاره کردید، از جمله آثار تاریخی استان مازندران مسجد جامعی هست که خب در شهرهای مختلف هست، ساری، آمل، بابل و همشون هم پیشینه های خیلی طول و درازی دارن، اما خب به نمایندگی به مسجد جامعه شهر ساری میپردازیم که اگر گذر شنوندگان خوب برنامه زندگی جوان ماه رادیو جوان به ساری افتاد، لطفا تشریف ببریم به دل بافت قدیمی شهر، محله چناربن یا چناربن، بن چنار،
چناربن به زبون
مازندرانی. ببینید یه موضوعی که هست، کسانی که در آمل زندگی میکنن خیلی کسره میدن به کلمات، ولی کسانی که در بابل، ساری یا قائمشهر یا شهرهای دیگه هستن اون زمه رو اشاره میکنن بهش،
به خصوص مسافرهایی که تو ایام نوروز تعطیلات نوروز
بله.
به ساری میرن، حتما به این محله قدیمی در بله. ساری برن، این مسجد جامع رو ببینن،
بعد داخل بازار نرگسیه میشن، از هیاهوی بازار هم میتونن وارد حیات مسجد بشن بله. مثل همه آثار تاریخی سرزمینمون، بعد یه دنیایی رو تجربه میکنم. من این نکته رو بگم که مسجد جامع ساری در تاریخ 8 اسفند 1377 در فهرست آثار ملی ثبت شده، همینطور مسجد جامع بابل و همینطور مسجد جامع آمل.
از معماریش هم برای ما بگید دیگه بله. بس خانم ساخته
رو. داستان ساخت این مسجد جالبه، میگن این مسجد در واقع روی ویرانه های آتشکده مربوط به دوره ساسانی ساخته شده، طرح اولیش همین بوده. بعد با ورود اسلام به طبرستان و خب به تبع مسلمان شدن مردم، اون آتشکده قدیمی به نوعی تبدیل شده به مسجد. بعضی از مورخا معتقدن که این بنا از قدیمی ترین مسجد استان مازندران هست و بنای اولیه مسجد هم مربوط به قرون اولیه اسلامی بوده. ولی چیزی که خب الان ما توی شهر ساری و یا در شهرهای دیگر میبینیم، حاصل اون بازسازی‌های مکرری به ویژه در دوره قاجار، دوره صفویه و بیشتر در دوره قاجار، و در طول تاریخ هم این مسجد میشه گفت با یه بلایای طبیعی درگیر شده، از جمله زلزله‌ای که در استان مازندران اومده، سیلی که آمده خرابش کرده، جنگ‌ها و حملاتی که صورت گرفته، ولی خب هر بار از دل تاریخ با مرمت و بازسازی ترمیم شده، بلند شده و به زندگی خودش ادامه داده. حالا فرصت دارم همین الان از شکلش بگم یا اینکه
آره، در آره، آره، اتفاقا من خیلی کنجکاوم بگید
بره. این مسجد یه مسجد در واقع یه حیات چهار گوش داره، مشابه این همون مسجد جامع آمل و مسجد جامع بابل هم هست. یه حیات چهار گوش داره، یه کفوش آجری خیلی زیبایی داره که در ضلع شمالیش یه حوض بزرگ جا خوش کرده یه حوضی میبینین، بعد ایوان جنوبی با دو تا مناره آجری چهار گوش که خب بالاش هم مثل همه خانه های شمالی قدیمی سقفش سفال پوشه، ایوان اصلیش هم که همون ایوان مسجد هست به این شکل. سه تا محراب داره و یکی اصلیه که خب هم در همون ایوان جنوبی قرار داره، دو تای دیگه توی دو طرف ایوان که به شبستان ها راه دارن. شبستان شرقی و غربی اونجایی که محل عبادته و خب حالا راز و نیاز نمازگزاران هست. دو تا ورودی داره، یکی از سمت غربی یکی از سمت شمالی. سقف گنبدی ورودی شمالی هم با تزیینات رسمی بندی شده، اون نشان از هنر معماری هست، میگم هم آثار صفوی رو میتونید توش ببینید، هم آثار دوره قاجار رو میتونید ببینید. حالا کاشیکاری های معرق هست، کتیبه‌ای که خب
همینه دیگه خانم سفتباره، من چون
بله دقیقاً تصویرش هم جستجو کردید
بله.
همین تصویر رو برید در مسجد جامع بابل و آمل هم میتونید ببینید، یعنی انقدر پیشینه قدیمی داره، همون همونطور که گفتم برای آمل هم همینطوره.
سقفش هم چوبیه،
از آتشکده بوده و تبدیل به مسجد شده. سقف شیروانیش هم که خب از همون زیبایی های خاص معماری شمال ایرانه که توی مسجد هم به کار رفته. پنجره های چوبی، اون پنجره های چوبی هم که از ویژگی های معماری
رنگی
بله شمال هست، نور میده به مسجد و یه فضای زیبایی رو به خصوص اگر هوا آفتابی باشه در میان باران های شمال فضا رو زیبا میکنه. این یه توضیح خیلی مختصر و کوتاهی بود از مسجد.
خیلی
جامعه
خیلی متشکرم سالی. ممنون. منم پیشنهاد میکنم به دوستان شنونده‌ای که در ایام نوروز برنامه سفر دارن به نقاط مختلف ایران، خاصه به مازندران و ساری، حتما برن از مسجد جامع ساری دیدن بکنن که فوق العاده معماری جذاب و شگفت انگیزی داره. خیلی متشکرم خانم اسفا تبار،
خواهش میکنم از شما که متشکرم که این فرصت رو در
امروز امشب با ما همراه بودی، چه سعادتی برای من بود.
خواهش میکنم بزرگ
و برات آرزوی سلامتی دارم. اگر صحبت پایانی دارید و خدافظی ما
خیلی متشکرم. همون یک بار دیگه تشکر میکنم از عزیزان در برنامه جوان ماه و درود ویژه میفرستیم به همه هموطنانمون. برای همه عزیزان آرزوی سلامت و خیر و سعادت میکنم.
انشالله منم همینطور برای شما. من با خانم اسحاق تبار توی این بخش خداحافظی میکنم، خدمت شما عرض میکنم که فردا انشالله به شرط بقا و حیات در برنامه جوان ماه در خدمت همکاران و رفقای بسیار بسیار خوبمون در صدا و سیمای مرکز زنجان خواهیم بود. خیلی
متشکرم، سپاس خواهیم.
یا الله،
یکی اون بالا نشسته که خودش میدونه
ای خدا.
میدونه کاری که فقط خودش میتونه.
تو ببخش مرا.
دستای خالی رو خالی بر نمیگردونه.
تو ببخش مرا.
شروع با چه ها میداره.
تو ببخش مرا.
این فضا چه ها میداره. که برای گهر یکم پن یه هوای عالی داره.
مرا ببین، ببین چه ساد و بیپروا نامت را در کنج خلوت این دنیا صدا می زنم.
رو با ببین هوا را گریه های بی صدا
را. تو ببخش مرا، نه برای من، برای آن که تو خود تنهای تنها شایسته بخشیده.
بریم با محمد نصرآبادی همراه بشیم و صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی راجع به موضوع برنامه.
سلامت باشی، قربونت بشم. اولاً که بازم به رفقای عزیزم وقت بخیر میگم و آرزوی قبولی تئاترشون میکنن.
انشالله.
صحبت از آینه خوب بودن بود. داشتم به این فکر میکردم که یکی از اتفاقایی که باید در نظر بگیریم این هستش که ما نسبت آینگی رو و انعکاس رفتار افراد رو بایستی که متناسب با دوری و نزدیکی و نسبتمون با اشخاصی که در ارتباط با همون هستن لحاظ کنیم. یعنی مثلا کسی که فرض کن یه سلام علیکی فقط داریم باهاش، هیچ موقع هم تقاضا نکرده که ما مثلا نسبت بهش یک نقدی داشته باشیم، حرفی بزنیم، انعکاسی نسبت به کاراش داشته باشیم. چرا باید خلاصه یعنی نه وظیفه ما هستش، نه این که واقعا اثری داره که همچین کاری بکنیم، و بلکه میتونه باعث در واقع سوء برداشت بشه، حتی باعث کدورت بشه. اما از اون طرف کسانی که به ما نزدیک هستن، مثلا فرزند برای پدر مادر جز جیانشه. خب برای پدر مادر اصلا اگر که این آینه‌گیری نسبت فرزندش نداشته باشه، کی میخواد دیگه این کارو بکنه؟ کی میخواد او رو نقد صادقانه، مهربانانه، خیرخواهانه بکنه؟ خب پس این نسبت ها رعایت کردن هم خودش خیلی اتفاق درستیه. یعنی قرار نیستش که ما به قول معروف با همه توی یه سطح این ارتباط صادقانه آینه‌گیری
باشه. پس این نسبت مهمه.
اما از طرف دیگر هم یه اتفاق دیگه که متاسفانه خیلی رخ میده این هستش که وقتی که با یک کسی صمیمی هستیم، نزدیک هستیم، حالا میخوایم نقش آینه رو براش بازی بکنیم و میخوایم در یک نسبت درست حتی منعکس بکنیم که تو چطور دیده میشی، یک جور انگار خشونتی در صداقتمون بروز و ظهور میکنه. اون وقت کسی که دورتر از اون نفر هستش، مثلا یه دوست دورتری هست، حالا اونم تقاضا میکنه که برای میتونی منو مثلا نقد کن، گرفتار تعارفات میشیم باهاش. خب این هم باز غلط هستش. یعنی درست که نسبت رو باید رعایت کنیم، حالا کسی که نزدیکتر هست میتونیم صمیمیتر، راحتتر بهش بگیم مطالب، ولی قرار نیستش که مهربانیمون رو بذاریم کنار. قرار نیستش که وقتی که میخوایم نقدی بکنیم به تلخترین شکل مثلا این کار رو بکنیم. قرار نیست وقتی که میخوایم بگیم که آقا مثلا تو اینطوری در اثر کارها دیده میشی، اونچه که از بیرون از تو به نظر میرسه اینها هستش، اینو با تلخی بیانش بکنیم.
درسته.
همه اینا دست به دست هم دیگه میده برای اینکه ما در عین حالی که دل خودمون رو صیقل بدیم، فاصله ها رو رعایت کنیم، بازتاب رفتار کسایی که روبرومون قرار میگیرن بشیم. نه اینکه بخوایم تحلیل کنیم که تو حتما آدم بدی هستی یا حتما آدم خوبی. یعنی درون شما کجا میتونیم بفهمیم؟ رفتارشو داریم منعکس میکنیم. سریع بگم دیگه، خداحافظی باشه.
زنده باشی.
یه نکته خیلی مهم این هستش که ما خلوت خودمون رو نباید برای اینکه این آینه دل خودمون در انعکاس به دیگران هم صیقلش رو دست بده از دست بدیم. بنابراین همیشه باید نیت خیرخواهانه در این انتخاب.
خیلی متشکرم.
قربونتون. ممنون از اینکه اجازه دادین با هم دیگه باشیم. خداحافظ.
ممنون از شما.
معبودا تو را می ستایم، سپاس می نهم و در سایه احسانت را می جویم.
رحیم آگاه عفو بخشایش، مهربانترین مهربانانی و گاه انتقام سخت‌ترین کیفر دهنده. تو در بزرگی و کبریایی